ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جان کری برای پیوستن به گفتگوهای هسته‌ای ایران در ژنو برنامه سفر خاورمیانه خود را تغییر داد. باراک اوباما اعلام کرد در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای تحریم‌های ایران اندکی کاهش می‌یابد. وزیر امور خارجه آمریکا امروز جمعه برای پیوستن به گفتگوهای ایران و کشورهای 5+1 به ژنو سفر می‌کند. جان کری که در حال حاضر سرگرم دیدار از شماری از کشورهای خاورمیانه است، با تغییر برنامه سفرش و به دعوت کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد ژنو محل مذاکرات خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های جهانی بی بی سی، تصمیم آقای کری در تغییر برنامه سفرش به وضوح نشان می‌دهد که توافق با ایران در این گفتگوها قابل دستیابی است. یک مرشد وزارت خارجه آمریکا نیز در همین باره گفته است که آقای کری برای کمک به حل تفاوت نظرهای جزئی در گفتگوهای ایران و 5+1 به ژنو می رود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی گفت که ممکن است در گام‌های آغازین توافقی احتمالی تحریم‌های ایران اندکی کاهش یابد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت این امکان وجود دارد که به یک توافق چند مرحله‌ای دست یابیم، به این صورت که ابتدا ایران هر گونه پیشبرد برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند و در عوض ما نیز تحریم‌ها را نسبتاً کاهش دهیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز دوم از مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 در ژنو در حال برگزاری هست. همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در ژنو به سر میبره و این مذاکرات رو از نزدیک دنبال میکنه. هانا الان روی خط تلفن با ماست. هانا، از آخرین اخبار امروز برای ما بگو.
سلام میکنم بهتون نوشین و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. با اعلام اومدن وزیر خارجه آمریکا جان کری به ژنو، جو مرکز رسانه ها اونجایی که من از اونجا با شما صحبت میکنم تا حدی تغییر کرده. خبرنگاران رسانه های بین المللی می نویسند که در راه ژنو هستند اونهایی که هنوز به ژنو نیامدند و مشکلاتی هم برای خبرنگاران ایجاد شده که بناداشتن عصر امروز این شهر رو ترک کنند بعد از پایان مذاکرات. همچنین در مقایسه با روز گذشته و دور پیشین تعداد نیروهای امنیتی که در اطراف مرکز رسانه ها هستند افزایش یافته و آمدن جان کری به میز مذاکره در اینجا نشانه ای از جدی شدن طرفین قلمداد میشه و گمان زنی ها درباره اینکه توافقی در راه باشه رو شدت بخشیده. وزارت خارجه آمریکا همونطور که گفتی اعلام کرده که کری برای کمک به کم کردن اختلاف نظرها و به دعوت اشتون به ژنو میاد و در حاشیه نشست 5+1 دیداری سه جانبه با ظریف و اشتون برگزار خواهد کرد. برخی خبرها حاکی از اینه که این گفتگوها بعد از ظهر امروز انجام خواهد شد. در این حال وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان هم گفتند که به ژنو دارن میان، اما هنوز از سوی روسیه و چین، دو کشور دیگه‌ای که با ایران بر سر میز مذاکره میشینند، خبری نیست. در حال ایران پیشتر در هفته‌های گذشته از تمایلش به برگزاری مذاکرات در سطح وزرای خارجه خبر داده بود و وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری که پس از مذاکرات پیشین ژنو برگزار شد در این باره صحبت کرده بود و گفته بود که حاضر در سطح وزرا مجدداً جلسه‌ای برگزار بشه و گفته بود توافق شده که هرگاه لازم بود در سطح وزرا جلسه‌ای برگزار بشه. به نظر میاد اون زمانی که کمتر از یک ماه پیش ظریف از اون خبر داده بود، امروز جمعه فرا رسیده. جان کری وزیر خارجه آمریکا بنابر گزارش‌ها قراره که بعد از توقفی کوتاه که در اسرائیل خواهد داشت و دیداری با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که بعضی خبرها میگه که اون دیدار به پایان رسیده، به ژنو بیاد.
حالا همونطوری که اشاره کردی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان نسبت به این مذاکرات بدبینه و دیروز هم توافق احتمالی در ژنو رو اشتباهی تاریخی خونده. واکنش ایران تا به اینجای کار به این نسبت به این مذاکرات چه بوده؟
بله، بنیامین نتانیاهو گفته بود که اگر اونچه که در از مذاکرات در ژنو میشنوه صحت داشته باشه، این توافق قرن برای ایران خواهد بود و در این حال گفته بود که توافق این هر گونه توافقی که در ژنو شکل بگیره اسرائیل رو ملزم به قبول اون نمیکنه و اسرائیل برای دفاع از خودش هر کاری خواهد کرد. جلسات امروز صبح در ژنو با دیدار کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان شش کشور انجام میشه. قرار بود دیداری با آقای ظریف هم دو جانبه داشته باشن که اون دیدار انجام نشده و اینکه به هر حال اونچه که ایران درباره اون در روز پنجشنبه صحبت کرده امروز قرار بوده تلاش بشه برای تدوین تفاهم نامه‌ای که هدف‌های مشترک طرفین، قدم‌های اول و نتیجه و گام آخر و افق رو در بر بگیره. از سوی شش کشور البته صحبتی در این باره نشده و اینکه تنها پیش از آغاز مذاکرات یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفتش که در صورت تعهد ایران به توقف پیشرفت برنامه هسته‌ایش، آمریکا آماده است به صورت محدود، هدفدار و قابل برگشت دست به رفع تحریم بزنه. حالا باید ببینیم که در جلسه که امروز بعد از ظهر برگزار خواهد شد آیا این تفاهم نامه متنش تهیه خواهد شد و اینکه متن این تفاهم نامه از چه قرار خواهد بود.
متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو. اما انتشار خبر ورود جان کری وزیر خارجه آمریکا به صحنه گفتگوهای ژنو و انتشار این خبر که گفتگوهای دو روزه ژنو ممکن است روز شنبه یعنی به روز سوم هم کشیده بشه، به این گمانه‌زنی ها دامن زده که دو طرف احتمالاً در آستانه دستیابی به توافقی هستند. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با والدر پوش، پژوهشگر در بنیاد علم و سیاست در برلین، ابتدا از او درباره اهمیت سفر جان کری به ژنو پرسیده.
والا خب من نمیدونم که درباره چطوری قرار گرفتن رفتن به ژنو، ولی از یه چیزی مطمئن هستم، اینکه هر دو طرف واقعا و جدا میخوان این مسئله رو از میان ببرن.
چه پیش بینی هایی میشه کرد؟ یعنی رفتن آقای کری به ژنو اینطوری ارزیابی میشه که گویا دو طرف به یه توافق هایی رسیدن، آیا میشه حدس زد که این توافق ها چه میتونن باشن؟
خب اون که ما سالها میدونیم، یعنی شفاف شدن برنامه های هسته‌ای ایران و زیر کنترل بین المللی کردنش، کنترل عادی مثل IAEA، علاوه بر این امضا کردن و قبول کردن ادیشنال پروتکل از جهت پارلمان،
پروتکل الحاقی،
بله، و همین نقاطی که ما از قدیم میدونیم، و در مقابلش توقف یا تخفیف تحریمات. یعنی این یک کمی شبیه با پیشنهاد قدیمی سولانو و البارادای هستش، فریز فرا فریز به عنوان یک قدم اول و بعداً به وسیله اعتماد سازی حاضر کردن یک توافقنامه دو طرف.
یعنی میشه این پیشبینی رو کرد که احتمالاً این دور از مذاکرات با موفقیت به پایان میرسه؟
آره، شاید که این دوره نه ولی دوره بعدی، ولی شروع پایان الان میباشد، چون که هر دو طرف به خوبی میشناسن که آخرین فرصت هستش. اگر الان نمیشه هیچ فرصت دیگر نخواهد شد و تحولاتی ممکن میباشند که تا به حال هر دو طرف امتناعش کردن.
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنوید با والتر پوش، پژوهشگر در بنیاد علم و سیاست در برلین. اما بشنویم از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا درباره مسئله هسته‌ای ایران.
به نظر من آقای اوباما صلح طلب‌ترین، صلح جوترین رئیس جمهور آمریکا بوده تا حالا. از اینکه این ابراز نظر اظهار نظر کردن که گفتن که اگه به توافق برسیم تحریم هایی که در اختیار ایشون هست میخوان لغو کنن، خیلی خوشحال شدم، خیلی زیاد. امیدوارم که این اتفاق بیفته، این تحریم ها رو آقای اوباما تا اونجایی که در اختیارش هست لغو کنه تا یه مقدار ما رو زندگیمون بعد زندگیمون بهتر بشه.
من یه ایرانی ام، چجور شد که اسرائیل باید از انرژی هسته‌ای استفاده نامشروع داشته باشه؟ ما نباید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز رو برای خودمون استفاده داشته باشیم. خیلی ممنون، خدا.
امیدواریم که مذاکرات به نتیجه برسد و تیم هسته‌ای از حقوق کامل خود کوتاهی نکند. باید پیشرفت ایران را به رسمیت شناخت، اگر کشورهای مخالف خوشبین باشند.
ما انتظارمون از این تیم مذاکره کننده هیچی نیست، یعنی هیچ انتظاری نداریم، چون اینها اصلا نمایندگان ملت ایران نیستن، این نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی هستن که یک رژیمی که 70 میلیون نفر رو بیش از 34 سال گروگان گرفته و آقای خامنه‌ای در مسند قدرت این رژیم نشسته و حکومت میکنه و رهبری به جای 80 میلیون 70 میلیون نفر تصمیم میگیره.
بابا بگین کدوم تحریم، کدوم انرژی هسته‌ای؟ ما داریم از شکم گرسنگی میمیریم، بعد شما به فکر انرژی هسته‌ای هستی؟
می‌خواستم بگم آقای خامنه ای، ما نه دشمن داریم نه با کسی دشمن هستیم. 34 ساله میگی دشمن دشمن، بابا ول کن. دشمن ما دشمنمون فقط شما و ولایت فقیه و سپاه پاسدارانی. مردم ایران هیچ دشمنی ندارن و اینقدر نگی مرگ بر این مرگ بر این. آخه این چی یعنی چی؟
علی اکبر صالحی امروز باز داشت شعار میداد در رابطه با مسئله انرژی هستی. باز میگفت مردم ایران، ملت ایران، مردم مسلمان ایران حق مسلمشونه که انرژی هستی داشته باشن. آقای صالحی از کدوم مردم صحبت میکنی؟ از کدوم ملت صحبت میکنی؟ از اون ملتی که به روز سیاه نشاندین به خاطر این انرژی هستیتون؟ از اون مردمی صحبت میکنید که این هفته 40 نفر انسان را به دار کشیدیم؟
من از استان فارس تماس میگیرم. من امیدوار هستم که روحانی مذاکراتش را به خوبی برگزار کند که ما در فقر داریم زندگی میکنیم و خدا ما مردیم در فقر داریم زندگی میکنیم. امیدوار خدا هستم که این مذاکراتش به خوبی برگزار شد. ما داریم گوشنه میمیریم، ما انرژی هستی میخواییم چیکار کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. در فرصت باقی مانده توجه شما رو به چند خبر دیگر جلب می کنم. در پی افشاگری‌های ادوارد اسنودن، همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، چند تن از مدیران نهادهای اطلاعاتی بریتانیا در پارلمان این کشور حاضر شدند تا درباره لو رفتن مسائل جاسوسی بریتانیا توضیح دهند. مدیران MI5، MI6 و آژانس شنود الکترونیکی بریتانیا روز پنجشنبه در کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان این کشور حاضر شدند و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ گفتند. در این جلسه رئیس آژانس شنود الکترونیکی این ادعا را که اکثر ایمیل‌ها و مکالمات تلفنی داخل بریتانیا شنود می‌شوند رد کرد و رئیس MI6 نیز گفت که افشاگری‌های اسنودن به دشمنان بریتانیا کمک کرده است. طوفان بزرگ استوایی یولاندا از امروز جمعه به مناطق مرکزی فیلیپین رسیده و بنابر گزارش‌ها صدها هزار تن را مجبور به عزیمت به مناطق امن و پناهگاه‌ها کرده است. به گزارش رویترز این طوفان با درجه 5 ارزیابی شده که در رتبه بندی گردبادها و طوفان‌ها بالاترین درجه به شمار می‌رود. بنابر گزارش‌ها بادهایی با سرعت 300 کیلومتر در ساعت در منطقه در حال وزیدن است و انتظار می‌رود خسارت‌های گسترده بر جای بگذارد. سیلوان شالوم وزیر انرژی دولت اسرائیل دخالت آن کشور در مرگ یاسر عرفات را تکذیب کرد. شالوم که در زمان مرگ یاسر عرفات وزیر خارجه اسرائیل بود گفت کشورش هیچگاه تصمیمی برای آسیب زدن جسمی به یاسر عرفات اتخاذ نکرده بود. روز سه‌شنبه شبکه خبری الجزیره گزارشی منتشر کرد که در آن به نقل از تحقیقات علمی یک تیم از دانشمندان سوئیسی گفته می‌شود در بدن یاسر عرفات رئیس پیشین حکومت خودگردان فلسطین آثار سم کشنده پلونیوم یافت شده است. همسر یاسر عرفات چند سال پیش گفت که مرگ شوهرش طبیعی نبود و خواهان کالبد چکافی مجدد او شد. برزیل و آلمان با تنظیم پیشنویس قطعنامه‌ای برای طرح شدن در مجمع عمومی سازمان ملل خواستاران شدند که جاسوسی الکترونیکی در جهان خاتمه یابد. به گزارش رویترز این دو کشور روز پنجشنبه با تنظیم این پیشنویس نگرانی عمیق خود را از تجاوز به حقوق بشر و سوء استفاده‌هایی که از هر گونه نظارت و اعمال شنود بر مکالمات و تبادل اطلاعات صورت می‌گیرد ابراز داشتند. پتر ویتیگ سفیر آلمان در سازمان ملل گفت امیدوار است این پیشنویس بتواند موجب بحثی جدی شود که به واکنش‌هایی برای حفاظت از حریم خصوصی در دنیای مجازی بیانجامد. برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه‌های مجمع عمومی این سازمان غیر الزام آورند. و به گفته مقام‌های عراقی دست کم 19 سرباز بر اثر دو انفجار انتحاری در یک پایگاه نظامی در شمال بغداد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه رانندگان انتحاری شامگاه پنجشنبه دو خودرو مملو از مواد منفجرشان را به پایگاهی نظامی در شهر تارمیه کوبیدند که بر اثر انفجار آن علاوه بر کشته شدن 19 سرباز دست کم 41 نفر نیز مجروح شدند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.